أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم السيد در عروه می فرماین که لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب 20 دينارا فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح. خب میگه اینی که ما میگم در غنیمت خمس واجب است، به خمس واجبه. غنیمت هر مقدار باشه، کم باشه، زیاد باشه، و ادله اطلاق داره، همه روایات هم اطلاق داره، خصوصا آیه مبارکه وَعْلَمُ أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهْ. من شیئن ما غنیمتم من شیئن، این ما غنیمتم من شیئن امو عموم رو می، هر چیز و شی، هر چیزی به او شی سق میکنه اونو خمس داره. ما غنیمتم من شیئن فعن الله خمسه. وقتی که اینجور باشه خودی آیه مبارکه اطلاق داره، اطلاقش قلیل و کثیر شامل میشه بلا اشکاله. و همتونین روایات که آمده، اون مقدار روایات که راجع به غنیمت آمده، زمانی که مغنم را می آورد تقسیم می کرد و صفایا را می گرفت و خمس را جدا می کرد و بعد تقسیم می کرد، از این قبیل خود روایات زیاد بود. در هیچ یکی از روایات سؤالی نشده یا معصوم بیان کرده باشه که آیا 20 دینار ارزش داره یا نداره، این حرفا کم زیاد باید حساب باشه، به نصاب رسیده یا نرسه، به نصاب می رسه یا نمی رسه، این حرفا در هیچ یکی از روایات ذکر نشده. پس این روایات همه اطلاق داره، آیه مبارکه هم مطلقه، بنابر این نصابی 20 دینار در اینجا معتبر نیست اصلا. ولی این تقریبا که نصاب معتبر نیست، بر علاوه که آیه اطلاق داره، روایات اطلاق داره، اجماع دعوای اجماع سریع هم است و منقول هم است، هیچ شک و شبهه و خلاف در این است. فقط یک نفر مخالفت کرده، او کیه؟ مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در کتاب غریت المفید داره، در اونجا ایشان گفته که خمس غنیمت در صورتی واجب است که ارزش غنیمت 20 دینار باشه. این حرف را ایشان گفته است، ولی از برای این فتوای ایشان هیچ مدرکی پیدا نشده، حتی روایت ضعیف هم پیدا نشده، هیچ مدرک و وجه و دلیل نداره. بعدی چی داره؟ بعد از فضلا ذکر کردن که او اجتهاد در مقابل نسته، اونجور ذکر میکنه، میگه خوب در روایات کنز و غوث داره که از امام از سوال کردیم از کنز و غوث و اینا که چی مقدار در ای خمس و اینا چطور است. حضرت در جواب گفت مضمونیش عین عباره نه، ما فیه زکات ففیه الخمس، اون چیزی که در او زکات هست در او خمس هست. اینجور داره، مگه زکات اینا تا 20 دینار نرسه زکات نداره، وقتی که زکات نداشت خمس نداره. خود یک سوال از غوث اینا شده، با کسی اینی که میخواهید قول مفید را یک کمی مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه را یک کمی سر و سامان دید، مگه اینجوره که غنیمت به معنای نفعه، غنائم منافع. وقتی که غنیمت به معنای نفع بود در روایت ام آمده که تفسیر غنائم و علم و انما غنیمتم من شیئون، این به منفعت تفسیر شده، یکی به منفعت تفسیر شده. پس منافع معنایش این خمس در منافع واجبه، این منافع معدن، کند، غوث مثلا اینا را همه شامل منافع. وقتی که شامل بود در غوث و در کند فرض گفت که باید به مقدار زکات برسه 20 دینار برسه، پس مگم این هم فایده است و این هم باید 20 دینار برسه. این دیگه اجتهاد در مقابل نص که میگه همینه، این اجتهاد در مقابل نص است. نص میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، بدانید هر مقداری که شما غنیمت به دست آوردید من شیء می، یعنی هر چی باشه شیء سق بکنه خمسش رو باید بدید. این اطلاقش اینجور مثل صریح تقریبا اطلاقش به مندله صراحته. باید بگم این مثلا غوث و کند سوال شده و اون منفعت و یه منفعت گفته میشه، همه منافع میشه، بعد در اونا 20 دینار باید مقدار نصاب 20 دینار برسه، پس یه منفعت این باید 20 دینار برسه، اجتهاد در مقابل نص و هیچ وجه درست نیست. این قول حضرت شیخ مفید رحمه الله مدرک در نجا خودش هرچی بوده، هیچ مدرک روایت ضعیف هم حتی نداره. اما اینجا یک فی الجمله اشکالی به مرحوم ماتن رحمت الله علیه میشه، و اون اشکال این است که ایشان میفرماید علل اصح،
هر جایی اصطلاح فقها اینه که یک جایی که اصح میگه مقابل اصح صحیح هست. دو قول است، یکش مدرکش قوی، یکش اقوا. اون که اقوا مدرک اون اصح میگه اون قوی است، او رو ویل میکنه خود ترجیح با اون اقوا میگه یا اصح میگه. پس بنابراین این که اصح میگه پس قول صحیح، قول شیخ مفید رحمت الله علیه با صحیح باشه، او صحیح اصحی بهتر دونه. وقتی او صحیح هست صحیح باید مدرک باید داشته باشه. اگر قول مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه که در غنیمت بود باید به 20 دینار برسد تا خمسش را بدهد، اگر این صحیح هست یک مدرک صحیح لازم داره. کو مدرک؟ مدرک اصلا نیست. مدرک از برای این که غنیمت باید به 20 دینار برسد هیچ مدرک در دست نداریم. وقتی که هیچ مدرک در دست نداریم، در اینجا تعبیر کردنی به اصح درست نیست. باید در اینجا میگوند علامه هو صحیح یا جزمن یا حتمن، اینجورا تعبیر میکن. اما اینی که میگه علال اصح یعنی قولی صحیحتر اینه و اونم صحیح هست و حدی، یعنی اونم مدرک داره. مدرک نیست کجاست؟ مدرک وقتی که نداشته باشه تعبیری به اصح در اینجا درست نیست. و جواب دو این است که لا عصمت الا لمن عصمه الله. عصمت نیست بغیر از ائمه هدا و اینا برای علماء هر مرتبه. صاحب مصابیح سید مهدی بحر العلوم یعنی مکرر با حضرت ولی عصر ملاقات کرده، کتاب فقه داره، در کتاب فقه اشکال و ایراد وارد میشه. پس نمیشه که اون با حضرت ولی عصر ملاقات کرده هر چی گفته مطابق واقع است. نه، او علمی باب اجتهاد اگر اونجور می بود باب اجتهاد صد میشد. میگفت خب صاحب مصابیح او بسیار مقدس بود، طالب‌العلم معصوم بود، به حضرت ولی عصر ملاقات کرده، هر چی در کتاب خود نمیشه اون درست دیگه اجتهاد قطع نکنه، دیگه اجتهاد بابش صد میشه. امینی که لا عصمت الا لمن عصمه الله اینه که هر مقدار شخص فاضل باشه، هر مقداری که در درجه اعلای از اجتهاد و فقاهت باشه باز بشر و عصمت. نه، میگم که ایگو ظاهر آخر ما و شما به ظواهر کلام عمل میکنیم، اون توجیه و اینجورا که بگی خلاف ظاهر مراد باشه او درست، ما ظاهر کلامش امینه. اگر می گفت علامه هو و صحیح چی اشکال داشت؟ ای بگه علال اصح. نه، مگم که خلاف ظاهر اشکالش این است. نه، بگوی فران کس اعلمه، باید گوی من اعلم نگفتم، اعلم گفتم ولیکن عالم اراده کردم، یک اراده خلاف ظاهر دیگه. بعد یک اشکال عرفی محاورهی به انسان وارد میشه. شما میگید که فلان کس اعلم مجتهدی نه دعلم باعتن با دیگر روز گفت که اعلم من مرانا دعلم عالم گفتم دیگه. همین درسته؟ نه، مگم در محاورات یک کسی از شما سوال بکنه، شما گوش بده، امریک از شما سوال کنه که اعلم کیه که من دو تقلید کنم، شما گفت فلان کس، یک روز دیگه او شاهد آورد که کسی اعلم و من اعلم عالم مقصود در بود اعلم. این درسته؟ این اشکال وارده در محاوره، اشکال وارده دیگه، ولی توجیه میشه که مقصود از من اینجور نبود. و طبیق ظواهر کلام را که ما میگیم حجته با واسه همینه که خلاف ظاهر اون تعویل است، اون معوله، اون مراد نیست، حجیت نداره. خب این حرفیشون این مقدارش اشکال نداره. حالا مسئله دیگر، از طلب من الغنیمت فیجب اخراج خمسه علی السالب. سلب ابو لباس های او قتیل کافر را که کشته که من قتل قتیلا فله سلب، و امو دو که روایت معروف داره میگه ایشان میفرماید که این شخص قاتل یک کافر حربی را که به قتل رسانده لباس هایش را گرفته، این لباس ها مال خودی از این هست و خمسش بر این واجب است. این حربی که ایشان فرموده مبتنی بر این است که اون روایت روایت صحیح و معتبر می بود. می گفت خوب من قتل قتیلا فله سلبه، هر کسی شخص مشرف به قتل را اگر کشته باشه سلب و لباسا و اینایش مال خود قاتل است. اگر این روایت مدد صحیح بود این حرف مرحوم صاحب عروه درست بود. خوب من قتل قتیلا فله سلبه یعنی مدرک معتبر داره، دلالت داره که سلب مال قاتله. وقتی که سلب مال قاتل باشه غنيمته غنيمته واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله خمسه خمسه بادي إخراج كنا وحال أنكي إن روايات يك روايات عامية سه كسنها روايات كرده قتاده روايات كرده يم در غزوة حنين بوده مالي غزوة حنين بوده قتاده از پیغمبر اکرم روایت کرده که حضرت فرمود من قتل قتیلا فله سلبو، هر کسی قتیل را مجروح، کسی مجروح را که مجروح به قتل او را مثلا میکشد سلبش مال او هست. ای را او گفته ابو طلحه گفت من 20 نفر یا 21 نفر را کشتم و سلبش را گرفتم. این یک روایت مرسل است که حتی در نزد سنی ها مرسل گفته مسند نیست. وقتی که روایت مرسل در نزد سنی ها در کتب شیعه نیست، این روایت در کتب سنی ها هست و مرسل، این مدرک برای حکم فقهی شده نمیتونه. وقتی که مدرک برای حکم فقهی ای شده نمیتونه، چرا مرحوم سید کاظم رحمت الله علیه میفرمایند که بر سالب واجب است اخراج خمسش؟ ما قاعده و قانون در گویا غنیمتی را داریم که مقاتلین و غانمین وقتی کفار را شکست میدهد، هر مقدار از غنایم را که جمع آوری میکنه هر کس خودش حق نداره خمس دور جدا کنه، باید تمام را جمع کرده بیاورن خدمت ولی امر. وقتی که خدمت ولی امر آوردن، ولی امر صفایا را میگیرد، چیزهای نفیس را میگیرد، خمس را از همش از منو جدا میکنه، بعد تقسیم میکنه این را. و اینی که ایشان میفرماید بر سالب واجب است که خمسش را بدهد، کأنه مشعر این است، به این مطلب دلالت داره که من قتل قتیلا فله سلبه، این من قتل یک روایت معتبره و حال آنکه این روایت نه تنها معتبر نیست، در کتب شیعه ذکر نشده، در کتب احادیث و اخبار شیعه وقتی که ذکر نشده، روایت سنی در جنگ حنین قتاده روایت از پیغمبر اکرم کرده که من قتل قتیل، نه سند داره و نه مدرک، یک روایت مرسلم مرسل ارسال کنیده شده سنی است. مثلا وقتی که اینجور باشه در اینجا اصلا این ارزش فقهی نداره. پس ایشان که میفرماید بر سالب واجب است خمسش را بدهد، بر سالی واجب است خمسش را بدهد، این مدرک نداره. سلب از جمله غنایم است، وقتی از غنایم است موظف است غانمین مقاتلین تمام غنایم را جمع آوری کنند خدمت امام ولی امر یا خود شخص امام یا منصوب خاص از قبل امام، فعلی او می آورد، او وظیفه عمل می کند، صفایا را بعد از آنی که اخذ کرد خمس همه را اخراج می کند، بعد همه را تقسیم می کند. وقتی که اینجور باشه، این فرمایش ایشان میفرماید بر سالب واجب است خمسش را بدهد، و یا این حرف ایشان هم گویا اون مقدار مدرک درست نداره، او روایت سنیه و ضعیف. اما این من سلب سلیون و قتل سلب و یک روایت گفتیم ضعیف، بله یک مطلب هست، اون مطلب اینه که اگر جنگ بشه امام مسلمین یا امام معصوم یا نائب خاص امام معصوم یک دستوری به اینجور بدهد به نحو جعاله، جعل قرار بده، فقط بگه هر کسی از شما مقاتلین یک کسی که مشرف به قتل است او را بکشد، سلب و لباس هم مال خودش باشه. اگر همچنین چیزی بگه جعاله، به نحو جعاله، گیر خود ای احتیاج داره به این که در اون جنگ ولی امر این حرف را به مقاتلین بگه، این حرف اگر این حرف را ولی امر برای مقاتلین بگه به نحو قضیه خارجیه، در اینجا هر کسی که یک کسی مشرف به قتل را ایره به قتل میرسانه سلبش نامیگره از باب جعاله و جعل، ای اجرت برای قتله. که اگر امینجور ولی امر در این جنگ بگه من قتل قتیلا فله سلبو، هر کسی که یک کسی مشرف به قتل را میکشد و سلبش مالی اونه، اگر اینجور بگه این دلالت بر جعاله و جعل میکنه، جعل یعنی اجرت برای قرار داده، هر کسی که این کار را بکند، مثلا اون باب جعاله را که در شروع میخوانیم من رد دابتی فله کذا، هر کس دابهی مرا رد کنه به من بیاره این مقدار پول میدم، اینجا هر کسی یک کافری مشرف به قتل را بکشد سلبش مال خودش، لباسش مال خودش. اگر اینجور بگه ولی امر در معرکه قتال، در اینجا این جعل و عزت برای قاتله، پس این ظاهرش این است خمس نداره. با واسطه این که میگه من قتل قتیلا فلو سلبه، هر کسی شخص را بکشد سلب مال او هست، و ظاهر این کلام این است که سلب مال او هست. دیگه این در مغنم و غنیمت ها را بیاوره، پالوی امام ولی امر مسلمین بیاوره تا او بررسی بکنه و صفایا را بگیره و بقیه را خمسش را جدا کنه و تقسیم کنه، از این خارجه. خود این ظاهرش این است که من کرایه قاتل لباس های مقتول را قرار دادم، هر کسی که اون کس را بکشد فقط لباس ها عدد قتلی باشد، جعل باشد، جعالت برای این قرارداد است. وقتی قرارداد اینجور باشه این خمس نداره، ولی این احتیاج داره به این که ولی هم به نحو قضیه خارجی این حرف را بگه، بعد از آن ما میتوانیم که بگم یعنی خمس نداره، نه این که بگم خمسش خودی سالی باید جدا کنه. اگر اینجوری بفرماید ولی امر مسلمین به نحو قضیه خارجیه، در اینجا ما میگم امی سلب مال این شخص هست و خمس هم نداره. ظاهر این کلام این است که سلب مال اون است، همه مال اون است. وقتی که سلب مال اون است گویا از قسمت و علما نام غنیمت من شئ فان لله خمس او اخراج کرده. چطور صفایا را اخراج میکنه و هم غنیمت هست اخراج میکنه، صفایا را اخراج میکنه. از جمله در روایت قبلا هم خواندیم که از جمله جعائلی که امام برای کسی میدید، جعائل را مگر میدید خمس نداره. و غیر جعائل ممینو به یک حادثه، یک کاری، یک مثلا مهمان های محترمی آمد برای اونا هدیه ی تحفه ی چیزی امام میدید برای اونا، اینا خمس نداره، دست امام باز. وقتی دست امام باز است اگر این را سلب را برای این شخص جعل و جعل قرار داده برای قاتل، این ظاهرش این است که خمس نداره. و اگر همین روایتی که حال معروف بین سنی هست که در کتابای سنی آمد، در کتابش هم در شرح ملا جامی اونجا هم قبلا خوانده بودیم من قتل قتیل فلو سلبه ایره خوانده بودم. خب اگر امی سند می داشت، سندش مثلا یا صحیحه می بود یا موثقه اقلا که راویشی راوی های سلسله مسلسل بی بود به پیغمبر اکرم مسلسل نقل می شد، رواتش تمام سقه می دود، ولی بعد سنی هم می بودش کار نداشت. بعدش سنی هم اگر بود، اگر بلا که همه سقه می بودن ایره نقل می کردن، آلا باز امو حرف می گفتیم من قتل قتیلا فلهو سلبه مکنه، روایت معتبره از پیغمبر اکرم، این روایت به سلیل معتبر به ما رسیده. وقتی که به سلیل معتبر به ما رسیده من قتل قتیلا فلهو سلبه، سلب مال اون است، بعد بنابراین می گفتم خمس ندی است و این می گونه خمس نداره، نه اینکه خمس رو به خود سالی باید بده. ولیکن حالا که این مدرک نداره، مدرک قوی نداره و این روایت مرسله، در کتب اهل سنت و جماعت نقل شده، پس ارزش نداره. بله جعال بردار هست، جعال بردار یه خیلی چیزا هست که مثلا واجب کفاییه، جهاد واجب کفاییه، واجب کفایی نمی نانوایی کردن واجب کفاییه، نجاره، خیاطه، کلیش واجب کفایی، همه کرایه نگیره که نظام به هم بخوره، هیچ کرایه نگیره. بله همین جعله دیگه، همین نه مورد جعله، یعنی خود جعله. من قتل قتیلا فله سلبه، ای با منظر اینه که من رد دابتی فله دینار، در جعاله میخوانیم من رد دابتی فله دینار، من قتل قتیلا فله سلبه. ولی امر اختیار غنائم را داره، اختیار غنائم به دست ولی امره، میگه هر کس یک نفر را کشت سلب مالی خودش باشه. خود کسی گفته میدونی چرا ارداده؟ حالا راجع به غنیمت گویا شد خلاص. مسئله اول غنیمت بود، یعنی از غنائم واجب خمس، اخراج خمس از غنائم واجب، به این تفصیلی که از روزهای اول شد تا حالا، بعد در غنیمت بود. هم هفت چیزی که خمس در او واجب است، حالا به دویمش رسیدیم. از ثانی المعادین، ثانی دویم از چیزهایی که خمس بر او واجب است معادنه، معادن جمع معدن. خب معدن، معدن چیه؟ معدن اسم مکان از عدن، عدن مقام و مثلا خود عدن استقرار را میگه، قیام و استقرار، قیام و استقرار، عدن جنات عدن هم که میگه جنات عدن که انشاءالله برای مؤمنین جای مقام و استقراره که در اونجا مستقر میشه مؤمنین. این معدن میگه با واسطه این که در اینجا گویا اشیای قیمتی هر مثلا طلا است و نقره است و مثلا حدید و آهن است در اونجا استقرار داره، در اونجا همیشه در اونجا مستقر هست، مقام داره و استقرار داره. به این مناسبت در معدن میگه این خمس معدن واجب هستی، البته این وجوبش اجماعی است. مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک می فرماید که اجماعا محصلا و منقولا صریحا فی الخلاف و السرائر و المنتهى و التذکره و المدارک و غیرها و ظاهرا فی کنز العرفان و عن مجمع البحرین و بیان شهید و اینا، بل فی ظاهر الغنی نفس الخلاف فیه بین المسلمین عن معدن الذهب و الفضه. على كل حال این دعوای اجماع که میگم خود درسته، مورد تسالم و توافق اجماع بین اصحاب است، ولیکن عمده امون روایات است. دلیل برای اینی که به معدن خمس واجب است روایاتی که از ائمه خدا به دست ما و شما رسیده است. این روایاتی که در اینجا رسیده است روایات زیاد است که از جمله روایات علی چند تایش را که بخونیم از باب تیمون و تبرک. صحیحه محمد ابن مسلم، این در کجا هست؟ وسائل الشیعه جلد 6 باب 3 از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث 1 صفحه 342. محمد ابن الحسن به اسناده عن علی ابن مهزیار عن فضاله و ابن ابی عمیر عن جمیل عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن معادن الذهب والفضة والسفر والحديد والرصاص فقال عليها الخمس جميعا. خب خمس بر تمام اینا هست، این روایت سند به دلالتش تا روایت دیگر بعد این روایت صحیحه حلبیه و عنه از محمد بن حسن از علی بن مزیار عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه قال الخمس وعن المعادن كم فيها قال الخمس وعن الرصاص والسفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة. همو خمسی اینا همه جدا میشد، معدن و خمسی اینا باید جدا شد و واجبه. این روایت دویوم. روایت دیگر باز در این باب است، این صحیحه محمد بن مسلم یک صحیح دیگر و به اسناده عن روایت 4 در صفحه 343 روایت 4 و به اسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال وما الملاحة فقال فقلت أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال هذا المعدن فيه الخمس فقلت والكبريت والنفط يخرج من الأرض قال فقال هذا وأشباهه فيه الخمس. تمام اینا در اینا خمس است، سند تمام، دلالت تمام، در اینجا جای شک و شبه نیست. فقط یک مسئله ای در اینجا هست که حالا چطور جمع کنیم بین ای و او صحیحه محمدی، ظاهرا صحیحه محمدی مسلم است. اونم لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، اینم وسائل الشیعه جلد 6 باب 2 از ما یجب فی الخمس. یواش بخوانم که باز میگفتم تون میخوانی. وسائل الشیعه جلد 6 باب 2 از ابواب ما یجب فی الخمس حدیث 1 صفحه 338. حالا بین اون حدیث و این روایات چطور باید جمع بشه؟ محمد ابن علی ابن الحسین که مرحوم صدوقه به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، خمس نيست مگر در غنائم تنها. حالا در مابین این روایات که در معدن میگه خمسه، در اینجا میفرند لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، ایچ دور جمع میشه. جمع ازی به یکی از وجوه اربعه و چهارگانه، چهار وجه برای جمع ازی ممکن است. سه وجه گفته شده، وجه چهارم بنده گفتم که چهار بشه. اول این است که یکی توجه کردن مرحوم شیخ طوسی، اینام گفته که الخمس الواجب بظاهر القرآن لیس الا فی الغنائم. حالی که میگه لیس الخمس الا فی الغنائم خواسته، خمس نیست میگه در غنائم تنها. مرحوم شیخ طوسی میگه این مقصود اینه که نیست خود به حسب ظاهر قرآن. ظاهر قرآن و علم ان ما غنمتم من شیئن فان لله خمسه، خمس غنیمت را در قرآن گفته. یم لیس الخمس الا فی الغنائم، یعنی اون خمسی که با واسطه ظاهر قرآن ثابت شده هست، وی ثابت است، او غنیمه. حال او یکی از جوابای دویم او را عرض میکنه. حال یک معنیشونه، یکی این است که خمس به حسب ظواهر قرآن به جز از غنائم نیست، بله در قرآن به جز از غنائم بخیا خمسش ذکر نشده. این یکی از جواب ها. یک خب حالی جواب این تعویله و لا ظاهرش اینه لیس الخمس الا فی الغنائم، خمس نیست مگر در قرآن. اما این قید کنی لیس الخمس الواجب فی القرآن، خب این تعویله دیگه از باب مجبوری، چون که روایات سی و معتبر دلالت داره که خمس در مثلا در معدن هست، در کان، در غوص، در مثلا ما یفضل عن المؤونه و اینا همه خمس است. مگه لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، مجبوره که مرحوم شیخ طوسی بگه نیست خمسی فریضه و واجب به ظاهر قرآن مگر در غنائم. این یکی از جواب ها. جواب دیگر این است که مرادی به غنائم مطلق منافع باشه، که بگم غنائم جمع غنیمت، غنائم منافع، غنیمت النفعی که برای انسان میرسد، یک منفعتی که به انسان میرسد بدون عوض، او را غنیمت میگه. اگر یک چیزی آدم منفعت میکنه، زحمت میکشه، مثلا تجارت و کسب میکنه، زحمت میکشه، ربح به دست میاره، او را غنیمت نمیگه. با واسطه خود زحمت کشیده، شب و روز بیخوابی کشیده، او تلاش کرده، این مقدار منفعتی گیر آورده، او را ربح میگه، غنیمت نمیگه. اما غنیمت اون چیزی است که یک منفعتی غیر مترقب به دست انسان آمد، بدون انتظار یک جوری شد، این به دست آمد، این را غنیمت. اگر بگویی که در جهاد، در جنگ و جهاد این غیر مترقب چطور گفته میشه، این غنیمت چطور گفته؟ میگه غنیمت اون منفعتی است که بدون مشقت به دست انسان بیاد. در جهاد مشقتی خوف قتل و جان و زخم اینا چطور مشقت؟ میگه هدفی از جهاد این است که کفار را شکست بدهد یا اونها را به اسلام بکشاند، هدف اونه. این غنیمت که غیر مترقبه، یک وقتی میشه شکست میخوره، یک مقدار منافع کثیر غنایم دست انسان میاد. پس این غنیمت که میگه چون مترقب نیست، برای غنیمت جنگ نیست، جنگ هست برای دعوتی به اسلام و ایناست، اونا را دعوت به اسلام بکنه و مسلمان شد و اراضی مسلمین توسعه پیدا کنه و لا اله الا در زمین گویاینده این کلمه زیاد باشه، او هدف اونه در جهاد و جنگ. اما بر علاوه اون هدف یک چیزی دیگری غیر مترقب، یه مقدار مال و منافع زیادی به دست انسان میاد، یه غنیمت گفته میشه غیر مترقبه. ترقب انتظار ما این بسیار به اسلام دعوت کنیم، اینا اسلام اختیار کنه، مسلمان شوه، او بود انتظار ما، او بود. حالا او شکست خوردن یا دعوت قبول کردن نکردن، علی کل حال غنائم به دست آمد، این غیر مترقب، یک منفعت غیر مترقب است. پس بنابراین خود غنیمت منفعته، وقتی منفعت بود معدن منفعت گفته میشه، کنز منفعت گفته میشه، غوث منفعت گفته میشه، ما یفضل عن المؤونه منفعت هست، منفعت. اگر غنیمت را به معنای عام، به معنای منفعت تفسیر کردیم، پس این معنا گویا پنج قسم را شامل میشه. خمس در هر چیز واجبه. اگر ما غنیمت را به معنای منفعت گفتیم، این منفعت غنیمت حربی را شامل میشه، یک معدن را شامل میشه، دو کنز را شامل میشه، سه غوث را شامل میشه، چهار ما یفضل عن المؤونه ارباح بکاسب را، پنج. این پنج را غنیمت شامل میشه، لیس الخمس الا فی الغنائم. اینجا باقی من باید اشکال میمانه به نحوی کمتر، باقی میمانه فقط مال حلال مخلوطی به حرام و زمینی که اشتراه ذمی، او زمین را که ذمی از مسلمان خریده یا مال حلال مخلوط به حرام شده، غنیمت بیش کدی بیاد شکل میکنه. یک منفعت، مال مخلوط به حلال منفعت، مال مخلوط به حرام، مال حلال مخلوط به حرام شده، این غنیمت گفته نمیشه. یا مثلا ارض اشتراه ذمی من مسلم، زمینی که ذمی از مسلمان خریداری کرده غنیمت به ارض او شکل نمیکنه. پس بنابراین باز هم این دوتا از این خمس لیس الخمس الا فی الغنائم، غنائم هم توسعه بدیم، مطلق منافع است این غنائم. پس این مال مخلوطی به حرام و این و مال چی اشتراه الذمی، این هر دوتا و یا خارج میشه از غنائم. باز محتاج هستیم که یک رای دیگری پیدا کنیم. این رایی که ما معنای غنیمت را توسعه دادیم و گفتیم غنیمت به معنای مطلق منفعت است، این تا پنج چیز حل میکنه. اما هفت چیز خمس واجب است: مال مخلوطی به حرام مان، و مال زمینی که اشتراه ذمی مان، اینها مانده و ایر چی چاره کنیم. در اینجا بگم خوب، ما من عام الا وقت خوص، هیچ عامی نیست مگر این که تخصیص خورده. در اینجا میگم لیس الخمس الا فی الغنائم و الا فی ما اشتراه ذمی من مسلم، فی ارض اشتراه ذمی من مسلم، و الا فی المال المختلط برهم. چی شکل داره؟ خب این حصر را تخصیص میدیم. یک دو یک غنائم استثنا شده بود از این نفع، از نفع کلی یک غنائم بود، دو تای دیگر هم از این تخصیص میدیم، خارج میکنیم، و یه هیچ اشکالی نداره. حتی این تخصیص را ما میتوانیم وارد بکنیم بر این حدیث لیس الخمس الا فی الغنائم، در صورتی که مراد از غنائم فقط غنیمت حربی باشه، فقط مراد از غنائم غنائم حربی تنها باشه، باز هم میتوانیم که این تخصیص رو وارد کنیم، تخصیص بدهیم. این که تخصیص میدهیم، نظیر این رو هم در باب صوم داریم. در باب صوم آمده که لا یضر الصائم اذا اجتنب اربع خصال، ضرر نمی رساند به صائم ما حتی ماسنه داره. لا یضر الصائم ماسنه امل اذا اجتنب اربع خصال، اربع خصال و ضرر نمی رساند به شخصی روزه دار هر کاری بکند، فقط در صورتی که از چهار چیز اجتناب کنه روزه صحیح است و به این ضرر نمی رساند. کدام چهار چیز است؟ الطعام و شراب و النساء و الارتماس. از طعام و شراب و زن و ارتماس اجتناب کرد، همه چیزهای دیگر مای اشکال نداره. خب اگر ما باشیم این باشه چطور میشه؟ مبتلات صوم مگر چهار چیزه؟ و حال کنید ده چیز و اینا مبتلات صوم است، چطور که در اینجا یه رو میگه؟ در اینجا ما گیم خب خدا رای تخصیص را باز گذاشته، ما من عام من الا وقت خوص، این تخصیص وای مونید الا الغبار مثلا فی الحر، یا الا فلان الا فلان الا فلان، امی الا و الا چند الا دیگر رو کاوردیم به یه ملحق کردیم، اونه درست میشه. اینجوری نکالی همیش واقع شده، استجاندر واقع شده بگی. اونی که در کلام معصوم آمده که لیس الخمس الا فی الجز لا یضر صائمه اذا اجتنب اربع خصال، ایج ضرر نمی رساند با این چهار چیز گفت، با بعد از بگیم این بقیه چیز دیگه هم روایت نسلی معتبر داره، ما میگم خود تخصیص می کنیم، اشکالی نداره، وارد تخصیص وارد می کنیم، تخصیص وارد خارج شده، باز هم از نفع خارج شده، ضرر ندارد مگر این چهار چیز و مگر فلان و مگر فلان و مگر چند چیز دیگر هم به این ملحق می کنیم، اونا رو هم که ملحق کردیم درست میشه. این غرض هر چی اگر سی در محاوره بحث ادعای استجان میکنه، ما بگیم نه مثلا اگر در مخصیصی متصل باشه که اولا یک لفظ عام رو ذکر بکنه با اکثر خارج بکنه کمه بگذاره، یک استجان میاد. اگر مخصیصا منفصل باشه استجان هم نمیاد، این مخصیصای منفصله و استجان هم نداره. پس بنابراین این طور ما میتوانیم که بگوییم که لیس الخمس الا فی الغنائم، به این ترتیب اینا رو باید استثناء بکنیم، اینا را مثلا غوص و کنز و معدن و اینا را باز هم بگویم که الا فلان الا فلان الا فلان، اینا را هم خارج بکنیم و بگویم خمس در اینا هست. این یکی از راههایی که از این صحیحی عبدالله ابن سنان جواب داده شد. یک جوابی که دیگرایی را نگفته بنده خودم به ذهنم رسیده اینه که امیر روایت قطعتا صادر شده باشه با واسطه این که اونی که مسلمه خمسش بین فریقین بین او سنی امی غنیمت جنگیه. چون در قرآن سنی های دینکار نمیتوانه. وقتی که در قرآن آمدش او سنی را قبول داره، خب بقیه را اگر میگوست خمس در فلان چیز در ارباح مکاسب در فلان در غوث در اینا، او امو خلفای جور اینا ممکنه اگر همون وقت حضرت میگفته امین موقعی بوده که اگر اونا را همه میگفت مخالفت با تقیه داشت یا ضرر به خودش یا به مؤمنین مسلمانان دیگر میرسید که مفسده ای داشت. روی این حساب در اون مورد حضرت گفت لیس الخم الا فی الغنائم خاصه، نیست مگر در غنائم حربی، در دیگر ها را فعلا نفسد نفسش از چه ره گذر؟ از باب تقیه. از چون که تقیه در اینجا بود عذیت تقیه بقیه را نفی کرده و هیچ اشکالی هم نداره. چه مقدار ما روایات زیادی داریم که تقیتن صادر شده، ایرم بگوییم که تقیتن صادر شده. اگر میگفت که هفت چیز خمس در او واجبه در اینجا میگفت، ضرری به خود حضرت یا ضرر به بعد از مؤمنی دیگر میرسید. روی اون حساب همون چیزی که در قرآن گفته امام عمور گفته. غنیمت را که سنی هم این کار نمیتوانه. وقتی غنیمت در قرآن آمده و هم قبول داره و ما هم قبول داریم لیس الخمس الا فی الغنائم، پس در اینجا از باب تقیه صادر شده. این وقتی که از باب تقیه صادر شده بود، این درجه اعتبار نسبت به اونا نمیتون معارضه بکنه، از درجه اعتبار ساقط میشه. فقط در خود غنیمت که هست موردیشه که سنی و شور قبول داره، نسبت به بقیه مو چرا نگفت ایره حضرت صادق علیه السلام تنها غنیمت است، مورد تقیه بوده. در مورد تقیه اشکالی نداره که خلاف واقع را بعد احیان امام بیان بکنه، عدد حقن دماء شیعه یا عدد ضرر به خود حضرت متوجه نشود. پس این کدام اشکال و محذور ندارد.